به خیر، ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. همچنان از بخش شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم و امیدواریم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم حضور شما خوبان شد مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه. اگر نظر و پیشنهادی پیرامون برنامه های رادیو اقتصاد دارید میتونید از طریق شماره تلفن رابطومی سازمان صدا و سیما شماره 162 با ما در میون بگذارید و همینطور شماره تلفن گویای رادیو اقتصاد که به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزان 27 86 2098. اقتصاده و اقتصاد یعنی مهارت مدیریت منابع محدود برای رسیدن به اهداف نامحدود. شغل حرفتون چیه؟ کسب و کارتون چیه؟ یادمون باشه هر کسب و کاری حتی اگر کوچیک باشه موتور محرک رشد اقتصاد بزرگه. شما دوست دارین توی چه زمینه‌ای و در چه بازاری سرمایه گذاری کنید؟ سرمایه‌تون هرچی که هست و هر سرمایه گذاری که دارین یادمون باشه سرمایه گذاری درست بذر امیدیه که در آینده به درختی تنومند تبدیل میشه. انشالله که موفق باشید در کارتون و امیدوارم که همچنان شنونده رادیو اقتصاد باشید که در موضوعات مختلف و در حوزه‌های مختلف اقتصادی برنامه‌هایی رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنه. و اما ازتون دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید. صدای کار تقدیم شما.
آقا چرا ما مهرهایش نتنجیم بیشیم؟ ما آدمیم.
الانم دو ساله یا آقا این کار ادامه داره، هی طبقه بندی انجام میدم.
بله نگاه، این اولی مسئله، مسئله حل مشکل بازرسی های وزارت تمام کارسای شما یه که در همه حوزه های کار باید ورود بکنن.
حقوق کارگر 6 ماه دیگه میخواد مشخص بشه، یه حقوقی بر اساس اصل چینیک بسته بشه، بر اساس تورم. اینا میدونید چقدر میگرفتن؟ 12 تومن.
ما اجازه نخواهیم داد کارخونه های ما بخوابه، ما اجازه نخواهیم داد این مشکلات به وجود بیاد. داریم حلش میکنیم. امیدوارم شما عزیزانم تو این رابطه تا حالا همراه بودید، همراهی کنید.
صدای کار. به نام خدا، عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه صدای کار. بسیار خوشحالیم که در روز یک شنبه 20 مهر ماه 1404 در خدمت شما عزیزان هستیم، خصوصا شما کارگران محترم که تمام توانمندی شماست که به افزایش تولید و ایجاد سرمایه و ارزش منجر میشه. دوست داریم که شما هم با ما همراه باشید لطفاً و به ما بگید از دغدغه هاتون، از مشکلاتتون، از خوبی های کارتون و هر آنچه که به ذهنتون میرسه از طریق سامانه پیمکی 3036-37 و همینطور تلفن 22-65-25-25. ما سعی میکنیم که گوش شنوای خوبی باشیم برای شما عزیزان زحمتکش که همراهی میکنید برنامه صدای کار رو. گفتم که ما سعی میکنیم گوش شنوای خوبی باشیم برای شما عزیزانی که در حوزه کار داریم فعالیت میکنیم، به عنوان کارگر شناخته میشین و آقای طالبیان همکار ما این زحمت رو میکشن صدای شما رو به ما و دیگر شنوندگان محترم به مسئولین میرسونن تا پیگیر مطالبات شما باشیم. اما موضوعی که امروز میخواییم برای شما عزیزان شنونده بهش بپردازیم و شما هم حتما راجبش حرفایی دارید، بازنشستگان در ابهام، بازنشستگی سود یا زیان. کاهش سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور، شما موافقین؟ کاهش حداقل سابقه پرداخت حق بیمه از 30 سال به 25 سال. دولت قانون جدید بازنشستگی 1404 رو بخشی از طرح جوانسازی نیروی کار معرفی کرده و امیدوار با خروج سریع‌تر کارکنان با سن بالاتر فرصت ورود نیروهای تازه نفس فراهم بشه. صندوق بازنشستگی کشوری هم از ابلاغ دو تصویب نامه مهم دولتی خبر داده که بر ضوابط سرمایه گذاری و احراز صلاحیت مدیران شرکت های تابعه و وابسته صندوق های بازنشستگی تمرکز داره. بله، اینجا صدای کاره، ما در خدمت شما هستیم. شما که دوست دارین صدای کارتون به ما و دیگر شنوندگان برسه حتما با ما در ارتباط باشین. 3036-37 پیامک بدیم، من همینجا میبینم، یا زنگ بزنیم به تلفن 22-65-25-25. آقای طالبیان صداتون رو ضبط میکنه. اما بریم آیتم آذین پیراسته رو بشنویم که برای ما و شما تهیه کرد.
ابهام این بار در ارتباط با آینده بازنشستگان.
واقعا صندوق بازنشستگی تو کشور ما دیگه تموم شد، یعنی دیگه به طور کامل تو بودجه دولت هست و دولت هزینه هاشو دیگه باید پرداخت بکنه.
صحبت‌های آقای مسعود نیلی اقتصاددان رو با هم شنیدیم. بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بر صندوق‌های بازنشستگی اثرات جدی دارن. خیلی از کارشناسان معتقدند کاهش ارزش واقعی مستمری ها در برابر تورم و رشد هزینه های زندگی فشار اقتصادی بازنشستگان رو بیشتر کرده. مشکل دیگه مدیریت ناکارآمد و فقدان شفافیت مالی در صندوق هاست. سرمایه گذاری های کم بازده، نبود برنامه های بلند مدت و عدم بهره گیری از مدل های بروز مدیریت ریسک پایداری صندوق ها رو به خطر انداخته و آینده بازنشستگان رو در ابهام نگه داشته. همچنین کمبود بیمه های مکمل، خدمات درمانی و برنامه های حمایتی استقلال مالی بازنشستگان رو کاهش و اونها رو بیشتر در معرض آسیب های اقتصادی و اجتماعی قرار داده. طبق گفته متخصصین این حوزه، به طور کلی آینده بازنشستگان در گرو اصلاحات ساختاری صندوق ها، افزایش بهره‌وری و شفافیت مالی، توسعه بیمه های مکمل و ایجاد برنامه های حمایتی و رفاهیه. تنها با نگاه جامع و بلند مدت به مدیریت منابع و سیاست‌گذاری های اقتصادی و اجتماعی میشه ابهام و نااطمینانی در دوران بازنشستگی رو کاهش داد و امنیت مالی و کرامت بازنشستگان رو تضمین کرد.
خب برای بررسی موضوعاتی که خدمتون عرض کردم، کاهش سن بازنشستگی، کاهش حداقل سابقه پرداخت بیمه و قانون جدید بازنشستگی برای استفاده از نیروهای جوان و جوانسازی نیروی کار و موضوعات دیگر که خدمتون عرض کردم، می‌خوام صحبت بکنیم با مهمان اول برنامه که روی خط تلفن با ما همراه هستن، جناب آقای محمد حسن بی‌طرفپور، مدیر کل نظارت بر شرکت‌ها و امور مجامع صندوق بازنشستگی کشوری که روی خط تلفن ما صدایشون رو انشالله خواهیم شنید. آقای بی‌طرفپور سلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما، مجری توانا و تمام شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در خدمت شما هستیم.
از شما سپاسگزارم آقای بی‌طرفپور که در این گفتگو شرکت کردین. در ابتدا می‌خواستم اگر ممکنه درباره ساماندهی مدیران شرکت‌ها و شایسته گزینی بین مدیران و افراد مجرب و کاردون برای ما توضیح بفرمایید. چه سیاست‌هایی در بین هست که ما بتونیم از افراد مجرب و کاردان در هر حوزه‌ای که دارن فعالیت می‌کنن نسبت به کار خودشون اشراف کامل داشته باشن، تصمیم گیری‌هاشون درست باشه، از این افراد استفاده بکنیم؟
بله، بسیار ممنون و متشکرم از سوال فنی و به جای شما. از خواهم خدمت شما که من مقدمتاً اگه ازمی خواهیم در یه 30 ثانیه یه دقیقه یه توضیح میدم و بعد ورود میکنم به پاسخ سوال سرکار عالی. همونجور که مستحضرید، ارکان شرکت به 3 بخش اساسی تقسیم میشه در شرکت های تحت قانون تجارت. مهمترین و عرض کنم اصلی ترین رکن و بالاترین رکن در شرکت مجامع عمومی اونا هست و رکن دوم که رکن اجرایی شرکت شناخته میشه هیئت مدیره شرکت هست و نهایتاً رکن سوم که نظارت و بازرسی شرکت رو بر عهده داره که بازرس شرکت هست. رکن ابتدایی که مجامع شرکت ها هست که اجماع کل سهامدارای شرکت ها هست، در اصل راهبردها و سیاست های کلی و عمومی شرکت رو برای رکن اجرایی ایجاد میکنه. در کنار اون رکن اجرایی که هیئت مدیره مشخصاً هست، به عنوان وکلای سهامدارها امور اجرایی شرکت رو بر عهده داره. از این با پس خدمت شما عرض میکنم که وکلای ما در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری در اصل امانت دارایی هستند که برای صیانت از دارایی‌های شرکت‌ها و در نهایت ذینفعان محترمون که همون بازنشستگان معزز کشوری هستند رو بر عهده این رکن است. پس اهمیت این رکن رو خدمت شما عرض کردم به خدمت شنوندگان محترم. در این رابطه همواره معضلاتی بوده در طول مسیر ادواری که در صندوق‌های بازنشستگی هستیم که این شرکت‌ها قطعاً افرادی لایق، خبره، کاردان و امانتدار باشد که تا حدودی هم انجام می‌شده، اما در سال جاری و پس از، یعنی در سال گذشته در است که یکی از برنامه‌های بسیار ارتقا یافته توسعه کشور، قانون برنامه 7 در حوزه حداقل بنگاهداری صندوق‌ها، توجه ویژه به صندوق‌ها شده. در ماده 5 و در ماده 28 قانون برنامه 7 بسیار توجه ویژه‌ای به امور شرکت‌ها و ساماندهی و به سامان شدن شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی برای صیانت از دارایی‌هاش می‌شود. در ماده 5 حالا بگذاریم بحث واگذاری بنگاست، در ماده 28 بنگاه کوچکتر یه قسمتی از واگذاری، اما برسم به سوال سرکار عالی که ساماندهی هیئت مدیره شرکت‌ها هست، در بند 3 نقطه ماده 28 قانون برنامه 7 به ساماندهی امور مدیران شرکت ها میپردازه. قانونگذار به درستی میاد میگه آقا این به سامانی بدید در هیئت مدیره ها، آیتم‌های اساسی مثل تجربه مدیریتی، خدمتی و امانتداری رو بررسی بکنید، متناسب با وضعیت بنگاه ها این افراد رو بچینید داخل این.
اونهایی که تجربه مثبت دارن البته، تجربه های منفی هم در نظر گرفته میشه حتما.
جانم
عرض کردم اونهایی که تجربه های مثبت و به حال
عرض میکنم الان در ادامه قطعا به این بحث شما میرسم، یه بحث به این سوال شما مختصر مفید، بخاطر همین گفتم خیلی کار شده،
بله خواهش،
مجبورم که الان کم کم به اینجوری هی میبینید که مسائل چجوری بیان خواهد شد. خب در این موضوع قانونگذار میگه آقای عرض کنم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد اینها به هیئت وزارت امور اقتصادی پیشنهاد میده دستورالعمل احراز صلاحیت، عرض کنم خدمت شما، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی رو تدوین کن و به تصویب هیئت وزیران برس. خب الان که خدمت شما هستیم و از زمانی که تصویب این دستور آیین‌نامه این لازم الاجراست، یعنی از این لحظه که خدمت شما از تاریخ مصوبه‌ای که شده لازم الاجرا، یک سال این موضوع طول کشید با توجه به اهمیت و اینکه باید کل شرکت‌ها یه جورایی به سامان بشن، قطعا باید یک آیین‌نامه کامل و جامعی تهیه شه. خب با حساسیتی که جناب آقای وزیر تعاون کار رفاه اجتماعی داشتن بسیار روی موضوع وقت گذاشته شد، کارشناسی های همه دستگاه اجرایی همه صندوق ها جمع شدن، مسائل بحثی شد، ماحصل موضوع تصویب نامه عرض کنم 11-11-75 مورخ 13-7-404 یعنی همین تازگی ها در روز 5 روز پیش این تصویب نامه به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. خب در این تصویب نامه حالا میرسیم به اصل سوال شما، در این تصویب نامه در چند بخش اولش رتبه بندی شرکت هاست، یعنی آقا میایم میگیم آقا چه شرکت هایی تابعی بر اساس ارزش داراییاشون، درآمد عملیاتیشون، تعداد شرکتی که زیر مجموعه دارن، تعداد کارکنانشون و اهمیت و حساسیت موضوع. ببینید ما یه سری شرکت ها داریم که کمترین ایرادی در روندشون باشه شاید خود کل جامعه و شاید حتی جامعه معزز بازار کشوری تحت تاثیرش قرار میگیره، مثلا تو حوزه ایران گیجان گردی. پس این ماهیت و حساسیت شرکت ها رتبه بندی میشن
توسط ببخشید سازمان برنامه بودجه اتفاق میفته این؟
جانم
توسط سازمان برنامه بودجه رتبه بندی؟
نخیر عرض میکنم رتبه بندی بر این اساس در داخل سامانه باید شکل بگیره بر اساس اسناد و مدارک شرکت ها که اساسا صورت های مالی و مباحث مربوط و مستنداتش، مثلا ارزش دارایی شرکت بر اساس آخرین تجدید ارزیابی که شده و سالی که انجام شده. در سه سطح الف و ب و جیم شرکت ها سطح بندی میشن. من عذرخواهی میکنم یه ذره فنی شده کار، مجبورم که حق مطلب رو ادا کنم. در سه سطح شرکت ها دستبندی میشن، سطح الف بالاترین شرکت هاست و سطح جیم پایین ترین منظور که امتیاز هست. امتیازاتی کسب میکنن شرکت هایی که اینا از 100 اگه امتیاز 80 به بالا بگیرن میشه الف، از 50 به پایین بگیرن میشن بند جیم. حالا این به چه دردی میخوره؟ میاد بر اساس شایسته گزینی که شما فرمودید رو میگه آقا مثلا شرکت الف ب جیم اگه کسی بخواد مدیر عاملش بشه چه ضوابطی رو باید رعایت کنه. عرض میکنن به عنوان مثال در شرکت الف اگه کسی بخواد مدیر عامل این بشه حداقل 3 سال باید سابقه سمت مدیر عاملی داشته باشه. برای شرکت جیم مثلا 1 سال هم کفایت میکنه. درست شد؟ پس این تا اینجا بحث مدیر عاملی. برای عضو موظف هیئت مدیره همینجور، عضو غیر موظف هیئت مدیره به همینجور، یعنی بر اساس سطح بندی شرکت میاد میگه آقا تجربه خدمتی شما باید به چه شکلی باشه، خب در سه بخش افرادی که متقاضین برای این موضوع بعد از اینکه رزومه و مدارک و مستندات رو دادن، حالا نحوه اجراش هم یه توضیح کوتاهی بعد خواهم داد، در سه بخش متقاضیان سوابق تجربی، سوابق تحصیلی و صلاحیت علمیشون بررسی میشه. اینا باید حداقل امتیازات رو بر اساس سطح بندی شرکت و همچنین سمتی که میخواد در اون شرکت بگیرن امتیاز بندی میشن. واجد شرایط بودن میاد در مرحله بعدی که کمیته انتصابات. کمیته انتصابات یه واحد ارزیاب داره، این واحد ارزیاب کاملا مستقله، سعی شده این مستقل باشه از بدنه صندوق و یا از دستگاه اجرایی دیگه، یه کار فنی تخصصی مشخصا بکنه به صورت کاملا بی‌طرفانه و مشخصا میگه الاعمال بالاسناد، یعنی بر اساس سند مدرک و عرض کنم تجاربی که اون بنده خدا داره امتیاز بندیشه، مصاحبه علمی و تخصصی با بنده خدا انجام میشه، با اون متقاضی عزیزمون انجام میشه و نهایتا بر اساس این موضوع امتیازش رو مشخص میکنه. پس این فرد متقاضی هم که داد اونورم شرکت مشخصه، میگن آقای متناسب، تصمیم سازی اینجوری صورت میگیره. تصمیم گیری میاد در کمیته انتصابات صندوق بازنشستگی کشوری، حالا من صندوق خودمونو میگم، در اونجا با حضور مدیران ارشد صندوق و حتی دو تا نماینده مستقل از بدنه، یعنی بازم میخوام کار فنی و کارشناسی بشه، این فرد رو برای اون سمت یا بر میگذینن منتصبش میکنن یا اینکه عرض کنم از افراد واجد شرایط دیگه استفاده میکنن.
سفارشات که موثر نیست آقای بی‌طرف بور، میگم سفارشات که ایشالا موثر نیست.
تمام اگر من اینا رو ببینید به صورت مستقیم عرض نکردم، خواستم که شما به این بحث بزنید. عرض کردم، گفتم کمیته ارزیابی ما تقریبا میشه گفت مستقل عمل خواهد کرد، نظر مشورتی شو به کمیته انتصابات می. در حتی کمیته انتصابات هم دو نفر افراد واجد شرایط به صورت مستقل، مثلا میگم از انجمن مدیران کشور، مثلا جای انجیو های مستقل، اینا میان تو هستن و دقیق نظراتشون رو توی عرض کنم کمیته انتصابات بیان میکنن. این کلیات، یعنی تمام این موضوع این بوده که همین نقطه، این نقطه ضعف رو پوشش بده. ببینید امانت اینا دیگه حتی بیت المال نیست، حق و ناسه، یعنی هر چیزی، هر ریالی در شرکت های صندوق بازنشستگی امانتی است دست مدیر. بنابراین ما در صندوق بازنشستگی، من اینو عرض میکنم، من تقریبا دو سال اینجا هستم خدمت شما، من میبینم همیشه رو به بهبود بده که این موضوع رو حل کنن تا این ذهنیت ها پاک بشه. الحمدلله خدا رو شاکرم که با این تصویب نامه این کار حداقل ابزارش در دست مدیران هست. من یه خوشحالی هم دارم با اینکه شاید خودم زیرفتش باشم، در خود این تصویب نامه و خود قانون هم ضمانت اجرا گذاشته است. گفته اگر چنانچه این آیین نامه اجرا نشود و یا حتی ظرف 6 ماه دوستانی که الان پست دارن حتی در قالب این آیین نامه ارزیابی و انتصاب مجدد نشن، ضمانت اجرا گذاشته هر کس مانع اجرای این بشه 2 سال انفصال از خدمات دولتی.
ضمانت اجراش چیه؟
ضمانت همین که عرض کردم، هم در خود قانون قید شده، هم در 2 سال انفصال از خدمات دولتی.
بله.
یعنی دستگاه ناظر ورود کنن و ببینن تخلفی انجام شده اثبات بشود، میتونه از این حکم قانون استفاده میکنه.
کی عمل کرده اون مدیر مورد ارزیابی مجدد قرار میگیره؟
عرض میکنم خدمت شما. ببینید مدیران که الان هستن 6 ماه هست، همونجور که مستحضر هستید و شنوندگان عزیزتون قطعا خبر دارن، هیئت مدیره شرکت ها معمولاً به مدت، معمولاً که نه، قانوناً به مدت 2 سال انتخاب میشن، بازرسی به مدت 1 سال و در مجامع عمومی. انتصاب مدیران ارزیابی عملکردی که از این بزرگواران میشود در صندوق بازنشستگی عرض میکنم، ما نظام نظارت در شرکت های داریم، یعنی حلوش 1.5 سال هست این موضوع رو راه انداختیم به صورت 3 ماهانه و 6 ماهه و سالانه، یعنی هر 3 ماه دوستان ارزیابی میشه کل بنگاه و به تبع اون ارزیابی مدیران.
بله.
مشخص میشه میزان سوددهی، میزان مثمر ثمر بودن موضوعات، مسائل و مشکلاتشون. بله. آن چیزی که قابلیت اجرا دارد و ندارد. بله. و از همه مهمتر ما در ابتدای امسال حتی گفتیم علاوه بر این موضوعات شما کنترل داخلی ها یعنی مدیران حسابرسی داخلی هم فعال بشن از طریق کمیته های حسابرسی. اینا ببخشید اینا الفاظی میگم، اینا همه تو حاکمیت شرکتیه.
بله.
دوستانم که رادیو اقتصاد گوشن قطعا فنی تر از منم، پس دغدغه‌ای از این باب ندارم. کمیته حاکمیت شرکتی حسابرسی شرکت و مدیران حسابرسی داخلی شرکت ها رو مکلف کردیم که کنترل داخلی 3 ماهه رو داشته باشن، گزارش هم تو کمیته ها بررسی کنن.
بله.
به قسمت اجرایی شرکت های هم اعلام کنن و اگر انحرافی از موضوعاتی هست در همون دوره مالی اصلاحش کنن. علی، ما در مجامع یه حالت نظارت گذشته نگر داریم، یعنی یک سال مالی گذشته است، در مجامع میایم بررسی میکنیم گزارش حسابرس و گزارش عملکرد هیئت مدیره و قص الهازا. در این موضوعی که ما عرض کردیم در طول خود مدت میگم این اتفاق نذاریم برای یک سال دیگه، نذاریم برای موقعی که مجمع میخواد برگزار. در طول مدت دوره عرض کنم اجرای موضوع و حیات شرکت حتما این کنترل داخلی فعال بشه. اینم نکته ای که توزیع نظارت به ارزیابی فرمودید.
خیلی متشکرم از شما آقای بی‌طرف پور، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودین.
سوالی باشه در خدمت شما. این من فقط همینجا باز هم یه عهدی می‌بندیم با کل بازنشستگان معزز کشوری، بنده خودم هم سال دیگه بازنشست میشم.
به سلامتی.
ریالی در این موضوع نمیگذاریم حق کسی پایمال بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای بی‌طرف پور، با شما خداحافظی میکنم.
یالله.
تشکر میکنم. سوالی که امروز از خدمت شما شنوندگان محترم داریم اینه که شما فکر میکنید چه مشاغلی باید زودتر از 30 سال بازنشسته بشن؟ لطفاً از طریق سامانه پیامکی 30036 37 و تلفن 2265-2525 پاسخهای خودتون رو به ما بگید.
سلام علیکم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه صدای کار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم سراغ خانواده هایی که یا خودشون بازنشسته هستن یا بازنشسته دارن. تو خانوادهتون دارین؟
بله.
مادر پدر؟
مادرم که خانه داره ولی پدرم بازنشسته است.
ببین چقدر از حقوق بازنشستگی راضی هستین؟ کفاف زندگیتون رو میده یا بابا اعتراض میکنه؟
الان خیلی کمه، با 30 سال سابقه کار خیلی کمه.
سن بازنشستگی چند سال باشه خوبه به نظره؟
بابای من خیلی زود بازنشسته شد، چون زود رفت سر کار، خیلی زود بازنشسته شد، شاید مثلا 50 خورده سالش. در حالی بازنشسته شد که همه ما دانش آموز بودیم، بعد که کسی کار نمی کرد دانشگاه می رفتیم، به خاطر حقوقش خیلی کم بود، کفاف زندگیمون رو نمی داد، خیلی کم بود.
پدرتون از بیمه خصوصی هم استفاده می کنه؟ مثلا بیمه عمر و اینا؟
خود سازمانشون چیز کردن اینا رو، فکر کنم بیمه عمر کردن.
خودشی؟
خودش هم راضیه، بد نیست،
استفاده میکنه. بله. به صورت خصوصی؟
بله.
ببین بازنشسته فقط مشکلش حقوق نیست. شما الان به من 20 میلیون میگیرم، بشه 40 میلیون، بشه 50 میلیون، خودش خورد و خوراکی که قبلا ازش زده بودم حمله میکنم به اون طرف. همه اینا صحبتونه همه اول میگن حقوق. بابا حقوق مشکل ما نیست.
کنار بیمه های بازنشستگی شما بیمه عمرم دارید؟
نه اتفاقا خیلی توی مترو هستن اصرار میکنن اینا، میگن بابا جون من این بیمه ای که میخوای برای من بزنید 10 سال دیگه بدی معلومه ما باشم یا نباشم.
کارایی نداره؟
نه ببینید اصلا غلط ما این چی میگن صورت مسئله داریم پاک میکنیم.
من بازنشسته ارتشم، دانشجو دانشگاه تهران بودم، در دانشگاه افسری استخدام شدم برای هیئت علمی شو افسرم بودم.
از حقوق بازنشستگیتون راضی؟ این کافیه؟
آره میرسه. بعد من از هیئت علمی بودم، حقوقش خوب بود، در دانشگاه افسری بودم تدریس میکردیم.
یه سوال، سن بازنشستگی به نظرتون چند سال باشه کافیه؟
به نظرم 70 سال.
چرا؟
برای اینکه تازه یارو از سن 40-50 سالگی تجربه پیدا میکنه، تازه میتونه راهچار پیدا کنه، مدیریت کنه، همون کاری که داره، شغلی که داره. ولی شما تا میایی به تجربه برسی، یه جوان میدارم جلو، تازه باید اونم 30 سال بگذاره تجربه پیدا کنه، خب کار میشه، میخوابه دیگه.
شما چه نظرتون چیه؟
همین 60 سال خوبه.
همین 60 سال. در کنار بیمه تامین اجتماعی، شما بیمه خصوصی یا بیمه عمرم داری؟
نه خیر، همین بیمه تامین اجتماعی ارتش.
من پارس الکتریک کار میکردم، یه 11 سال کار کردم، بعد بازخرید کردم، 10 سالم بیمه دادم که بازنشسته شدم.
چند سالگی بازنشست شدی؟
42 سال.
با چند روز حقوق؟